سيما مولانا بقية الله في العرفين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دو تا اشکال داره این بلنگو، یکی سود میکشه، یکی هم که اون کسی صحبت میکنه صدایشو خودش درست نمیشنه، ولی زم اجبور شد بلند صحبت کنه، بعد ممکنه ایجاد مشکلات هم برای قسمت خانوما بکنه هم برای خود گوینده. این دعای شریف را با حضور قلب توجه به درگاه خدای متعال عرضه بدار. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفناك، وعليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولام حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌کنم.
اللهم صل علی
در حالتی که انسان عذری ندارد، یعنی نه بیماری دارد و نه برای او خیلی سخت است، باید نمازهای واجب یومیه‌اش را در حال ایستاده بخواند. اگر در تمام وقتی که از نماز باقی مانده است تا تو هیچ فرصتی از این فاصله وقتی نمیتواند نمازی که به واجباتش اکتفا کند در حال ایستاده اون نماز رو بخواند، اون وقت وظیفه‌اش از نماز ایستاده به نماز نشسته تبدیل میشه. اما اگر بتواند در یه بازه وقتی نماز خودش رو ایستاده بخواند، باید نمازش رو ایستاده بخونه. مثلا فرض کنید اگر اول وقت به دلیل ضعف و دردی که داره نمیتونه ایستاده بخونه، اما اگر مسکن بخوره، اگر غذا بخوره، اگر استراحت بکنه، آخر وقت میتونه نماز رو ایستاده بخونه. در این صورت باید نماز رو تأخیر بیندازد تا آخر وقت. یا مثلا اگه در اول وقت در یه مکانی مثلا گرفتار شده که نمیتونه اصلا بیسته چون سقفش کوتاست، نمیتونه نمازش اونجا نشسته بخونه، بله اگه دیگه تا آخر وقت از اینجا نمیتونه بیرون بره، وقت نماز تنگه، تا از اینجا بخواد بره بیرون وقت نماز میگذره، خب اونجا دیگه نمیتونه بیسته. یا مثلا تا آخر وقت این درد پاش خوب نمیشه و هم ایستادن برای او ضرر داره یا خیلی سخته، در این صورت اونجاست که نماز تبدیل به نماز نشسته میشه. البته باید توجه داشته تو همون نماز ایستادن باز دو رتبه وجود داره. در حالت عادی باید شخص بایستد و به جایی هم تکیه نده در نماز در حال ایستاده. اگر نمیتواند بایستد به حالت استقلال و بدون تکیه، باید بایستد و نماز رو بخواند ولی تکیه بده جایی، به حال تکیه نماز بخواند. اگر بخشی از نماز رو میتواند به حالت استقلال بخونه، یعنی بدون تکیه به جایی، به اعصاب دیوار، به مثلا دست کسی، اگر بخشیشو میتونه خودش رو پای خودش بیسته، از یه جا به بعد دیگه ناتوان میشه و باید تکیه بده، همون بخشی که میتواند به صورت مستقل بیستد باید این کار رو بکنه. از اونجا که ضعف یا مشکل دیگری برای او پیش آمد، از اونجا تکیه بده و ادامه بده. و این مسئله در تمام مواردی که در نماز به عنوان تکلیف ثانوی، تکلیفی که در فرضی که تکلیف اول نمی شود به تکلیف دوم باید عمل کند، تو تمام مواردش این چنینه که ما اگر بتوانیم تا آخر وقت نماز رو به صورت عادی، همون نماز معمولی به جا بیاریم، اگر در تمام وقت معذور شدیم، اون وقت تکلیف رتبه بعد رو ما میتوانیم انجام بدیم. اما اگه بتوانیم بخشیش رو در بخشی از وقت بتوانیم تکلیف کامل انجام بدیم، زودتر نباید اقدام کنیم، یعنی نماز زودتر بدون اون شرایط رو بخوانیم بیفایده است. این نماز در حقیقت وظیفه واجب ما را از گردن ما بر نداشته. در نماز هم این چنینه، اگر در ایستادن در نماز اگر میتواند مستقل به ایستاد بدون تکیه به جایی، باید این کار رو بکنه. اگر در بخشی از اون میتواند مستقل بایستد، باید مستقل بایسته. اگر در هیچ قسمتش نشد، باید تکیه بده ولی ایستاده نماز بخواند، و اگر هیچ گونه نشد، اون وقتی که تکلیفش به نماز نشسته تبدیل میشه. از همینجا باز معلوم میشه که اگر کسی نماز ایستاده میتونه یه رکعتشو ایستاده بخونه، باید همون یه رکعتشو ایستاده بخونه. اگر یه رکعت و نیمش رو میتونه ایستاده بخونه، همین کارو بکنه. به هر مقداری که میتواند برای او عسر و حرج و ضرر ندارد، به همون مقدار باید نماز رو به شکل ایستاده بخواند. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک که ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و
گاهی در بین بعضی از افراد گفته می شود که زمان کنونی و عصر حاضر اقتضا دارد که ما بچه هامون رو و نسل جدید رو به گونه متفاوت با نسل قبل تربیت کنیم. برای این مسئله دلیلی که میارن گاهی یه دلیل عقلیه یا به ظاهر عقلی، گاهی هم آنچه که بهش استدلال میکنند جمله ایست که از امیرالمؤمنین علیه السلام در این استدلال ها نقل میکنند، که امیرالمؤمنین فرمود ادبوا اولادکم بغیر تعدیبکم فانهم خلقوا لزمان غیر زمانکم. یا عبارت رو اینجوری نقل میکنن از حضرت، لا تقصروا اولادکم، تقصروا با قاف و سین، لا تقصروا اولادکم على تعدیبکم فانهم مخلوقون لزمان غیر زمانکم. ترجمهش چی میشه؟ ترجمهش اینه که امیرالمؤمنین فرمود بچه های خودتون رو به روشی غیر از روش خودتون، اون ادبی که خودتون دارید، به غیر او تأدیب کنید. چرا؟ فَإِنَّهُمْ مَخْلُقُونَ لِزَمَانٍ غَيْرِ زَمَانِكُمْ، چون اونا برای یه زمان دیگری آفریده شده. دوران شما یه اقتضایی داشت، دوران اینها یه اقتضای دیگه داره. خب خیلی استدلال شکیل و قشنگ و دیگه سر و تش هم قابل بستن به قول بعضی ها. با امیرالمومنین هم که کسی نمیتونه مخالفت کنه. و بعد به دنبال این یه مطالبی رو نتیجه میگیرن که حالا اون نتایج به مطالب چیه عرض میکنن. ولی فعلا خود این جمله رو بررسی کنیم. آیا اصلا ما چنین روایتی داریم یا نداریم؟ عزیزانی که قدرت جستجو در متون دینی روایی شیعه و سنی دارن پی بگیرن. بنده که نیافتم چنین چیزی رو در کتب روایی شیعه، نه در کافی هست، نه در ملای هزار الفقیه هست، نه در تهذیب هست، نه در استفسار، نه در بهار، نه جاهای دیگه تو کتب شیعه که نیافتیم. البته اگه کسی به ما نشون بده خب این کار هم نمی کنیم، ولی تا اینجا نیافتیم. قبل از ما هم بودن کسانی که گفتن ما این حدیث رو گشتیم و نیافتیم. در کتب اهل سنت هم ما پیدا نکردیم، کتبی که به عنوان روایت سنی ها نقل کنن از امیرالمؤمنین که بگیم حالا از اون طریق نقل شده، باز نیافتیم. به صورت اتفاقی قبل از اینکه این قدرت جستجوهای در منابع روایی پیدا بشه و این ارزاد نرم افزارها در دسترس قرار بگیره، به صورت اتفاقی یعنی واقعا من در صدد گشتن و پیدا کردن مسئله نبودم، خیلی تصادفی دیدم در پایان شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید این جمله هست. منتها بعد از آن که ابن ابی الحدید شرح نهج البلاغه رو تمام کرده، در اونجا هزار کلمه رو نقل میکنه، هزار کلمه حکمت، عدد به نظرم حالا از 100 به بالاست، بین 100 و 110 یکی از این اعداده، حالا میتونید مراجعه کنید 102 103 107 همچین عددی است، در صورت هم از 100 پایین تر نیست هم از 110 بالاتر نیست. طبق اون چاپی که ما داشتیم، حالا اگه چاپ‌های مختلف متفاوته نمیدونم، ولی تو اون چاپی که ما داشتیم این جمله بود. خب حالا بازی مستندی شد. وقتی من اینو پیدا کردم رجوع کردم، دیدم که اونو آیا اهل سنت از حضرت نقل کردن یا نه، دیدم اول این هزار کلمه حکمت خود آقای ابن عبدالحدید میگه من این شرح کلمات امیرالمومنین رو که به پایان بردم دوست دارم هزار حکمت که از اون حضرت نقل شده یا از بعض حکمای دیگر به دست من رسیده و من خوشم آمده و پسندیدم در اینجا بیارم، و از شماره 1 به بعد تا اون هزار کلمه که آورده مشخص نمی کند که آیا کدام کلمه را از امیرالمؤمنین نقل می کنه و کدام کلمه را از حکمای دیگر. پس اگر هم در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید هست، باید همچین مقدمه هست، لذا معلوم نمیشه که واقعا این کلام کلام خود حضرته. یکی از رفقا این پیگیری رو کرده بود، البته قبلا من دیده بودم در نوشته های مرحوم مطهری که ایشون گفته بودن این جمله را ارسطو یا افلاطون گفته است، افلاطون یا ارسطو من الان تردید دارم، این جمله را گفته است. یکی از رفقا همین اخیر برای من آورد که در چند جا این جمله از افلاطون نقل شده. بنابراین آنچه که در سند این مطلب گفته شده، یعنی در استناد این مسئله به امیرالمؤمنین گفته شده، این مقدار شرح مطلب داره برای خود صدورش. البته ما روشمون این نیست که تا وقتی دلیل قطعی بر بطلان یک مطلبی نداریم، تا دلیل قطعی نداریم که مطلبی رو حتما امیرالمؤمنین نفرموده، زود نمیگیم دروغه. برعکس بعضی از افراد که تا یه مسئله رو و یه مطلبی رو نمیپسندن زود حکم به دروغ بودنش و اینکه امام صادق اینطوری حرف نمیزنه و اینا نمیکنیم. چرا؟ چون همونطور که ائمه ما به ما دستور دادن، شما فکر نکنید تو سقف عالم فهم و معرفت قرار دارید که اگر یه چیزی رو نفهمیدید حتما باطله، چه بسا بعضی از چیزها توضیحی اگه در کنارش قرار بگیره قابل فهم بشه. منتها فعلا به دلیل نبودن اون توضیح ما از فهم او عاجزیم. به ما گفتن مگر چیزی که دیگه 100% روشن باشه بطلانش، که امام علیه السلام مثال زد برای راوی، اگه کسی اومد گفت به تو شب روزه یا روز شبه، اگر اینطوریه خب تو نفیش کن، بگو امام من این گونه سخن نمیگویه. اما اگر یه چیزی رو برای تو گفت که این چیز رو درست نتونستی با بقیه معلومات و مسلمات دین جمع بکنی، بگو گویندش اگر امام علیه السلام او بهتر میدانسته که چه فرموده، خود او توضیحش رو بده. رد کن علمش رو به ما، مطلب رو رد نکن، یعنی مردود اعلام نکن، باطل ندان، چیکار کن؟ رد کن به ما، بگو گویندش بهتر میدونه، امام معصوم میدونه که منظورش از این جمله چه بود. و این یکی از اصول تربیت دینی ماست که ما سرعت نکنیم بریم که بگیم مطلب باطل، بی خود، چرنده. اینجوری امام صحبت نمی کنه، این حرف خیلی جرأت میخواد. بلکه در بعضی از روایات به ما گفتن کسی که این گونه باشد به نحوی به کفر و به خدای متعال میرسه کارش، به کفر و به خدا. شاهده چی آقای هنرمندی؟ یه نمونه من میگم، هر کی خواست این حرف رو رد بکنه این نمونه رو بهش بگی، در مقابل این نمونه او مجبور به تسلیم میشه. ما یه چیزای مگه قرآن برای فهم ما نیمده، ولی یه چیزای مسلم تو قرآن داریم که از فهم ما خارجه، و اون چیه؟ حروف مقطعه است، درسته؟ الف لام میم معنی چی آقای مومنی؟ بله؟ الف لام را چی؟ بله؟ ها میم عین سین قاف صاد، اینا حتما یه معانی داره، درست آجا؟ شما چیزی میفهمین ازش؟ در این که نمیفهمیم میگین چیه؟ این کلام خداست. این صاد دست بیوزو میشه زد بهش؟ بله؟ نمیشه. میگیم چون نمیفهمیم دفعه بعد که قرآن میخوایم چاپ کنیم صاد رو حذف کنیم، بله؟ صرف جوی تو کاغذ کنیم. میشه این کار رو کرد؟ بله؟ نمیشه. در عین اینکه اینا رو میگیم کلام خداست، در این حال میگیم بله نمیفهمیم، رنگمونم نمیپره. علمش نزد کیست؟ نزد خدا، نزد رسول خدا و نزد هر کسی که خدا علم این قرآن رو به او داده، درسته؟ بله. اگر روایاتی آمد، روایتی اومد که در او یه جور شب روز است، روز شب است، اگه اینجوری اومد او رو رد میبینیم، امام این حرف رو نمیزن، درسته؟ پیغمبر اینجوری نمیگه. ولی اگر از این قبیل نبود ما میتونیم رد کنیم. اینا رو من برای عزیزانی که یه خورده ما با هم سابقه بیشتری داریم عرض میکنم، خیلی اینا توی یه جاهایی به درد بخوره. خب پس ما ردش هم نمی کنیم، گرچه سندش در همین حدی بود که گفتیم. در این حال من بگم امیرالمؤمنین نفرموده است، خیلی حرف عجیبی زدم من که علم ندارم، شایدم حضرت اتفاقا این جمله رو گفته باشه. حالا ببینیم معناش چی میتونه باشه که اون معنا رو ما بهش ملتزم بشیم. خوب عنایت بکنید که ما تو دینمون با یه مقدمه بریم سراغ کشف معنای این روایت اگر بتوانیم. ما تو دینمون نمیتونیم نه در استفاده از قرآن نه در بهره‌گیری از روایات مجاز نیستیم به یه آیه فقط تکیه کنیم، به یه روایت فقط تکیه کنیم، باید همه رو با هم تو اون زمینه که وارد شده ببینیم، درسته؟ و الا یک کسی بگه کلن من دیدم تو قرآن خدا چند بار گفته وای به حال یه عده‌ای، اول مثلا گفته ویلن لکل افاکن اثیم، وای به حال اونه که تهمت میزنن دیگران، گناه کارن، خب خیلی بده دیگه. ولی ویل لکل افاک نظر، ویل للمطففین، وای به حال کم فروش. خدا واسه کارای بد میگه ویل، از جمله ویل للمصلی، وای به حال نماز خونم. لذا من نه کم فروشی میکنم، نه دروغ میگم، نه گناه میکنم، نه ولی نماز میخونم. اصطلاح چه بیده رای عجزاده با اینه دیدی، ولی بقیه رم باید ببینی. ما یکی هرچی دست همون بگیم بخوایم با او بریم جلو، این نمیشه. اگه کسی تمام قرآن و روایت با هم رو نگیره، هر چیزی دلش بخواد توی قرآن میتونه بکشه بیرون. شما چی دلتون بخواد؟ ولی شرک میخواد، من از قرآن در میارم. بله قبول ندارید، نمیشه. من واسه تو دارم، من واسه این قرآن بس شما ثابت میکنم مثلا لازم نیست به این قرآن مراجعه کن. ای ما باشه، ای بخوام این تک آیه ای نگاه کنیم جدا کنیم، من به شما ثابت میکنم اصلا لازم نیست مسلمون بشی. اگه بحثش پیش بیاد، من واسه تو آیه میخونم متعدد چند تا. من واسه شما ثابت میکنم که پیغمبران حضرت موسی افضل از پیغمبر اسلام. من واسه شما ثابت میکنم نماز واجب نیست، روزه واجب نیست، ولی شرک، کفر، هرچی دلتون بخواد من از قرآن ثابت میکنم. اما اینا چجور ثابت کردنیه؟ ولی به یه تیکش ما بگیریم، بعد بقیه شو اونجور که نخواهیم ببینیم، این نمیشه. کاری که الان این وهابی های خبیث میکنن همین جوریه دیگه. یعنی یه آیه مطرح میکنن، قل لا یعلم الغیب الا الله، علم غیب رو فقط خدا داره، درسته دیگه. بقیه آیات رو بله تمایل ندارم ببینم دیگه. آیه که خدا میگه عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتفع من رسول، خدا عالم الغیب هست، به کسی هم نمیده مگر اون کسی که دلش بخواد، مگر کسی که از او رضایت داشته باشه، درسته. اینو نمیبینه، میگه آقا علم غیب مخصوص خداست، پس همه روایات مربوط به علم غیب و چیه پالایش کنه تو کتابای روایی. این جور استدلال، استدلال کیه؟ استدلال کسیه که تک آیه، یعنی گزینش میکنه، این آیه به دردش میخوره، اینو میگیره میذاره تو جیب بغلش، ولی بقیه هرچی با این بخواد بقیه رو حل کنه، این غلط. ما بخوایم آیه معنی کنیم، بخوایم روایت معنی کنیم، باید چیکار کنیم؟ همشو با هم ببینیم. الان این دخترایی که دخترها و زنان که خودشونو آرایش کرده توی کوچه ها و خیابون ها و دانشگاه و چه و چه و همه اینجا هست، بهشون تا اعتراض میکنن، میگه ان الله جمیل یحب الجمال، خدا زیباست، زیبایی هم دوست داره. لذا شما خواستی سراغ خدا رو بگیره داری کجا؟ تو آرایشگاه. هر کی خوشگل تره، هر کی آرایش غلیظ تری داره، خدا بیشتر دوستش داره. با یه ان الله جمیل یحب الجمال تکلیف همه دین رو دارن چیه؟ روشن میکن. الحمدلله این روایت هم تو کتاب دوم نظری هم آمده، توضیح درست حسابی هم که نرش نی بیچارهایی هم که میخونن که چه میدونن کجا باید معنی روایته، درسته. جامعهی که نزده میرخصه دیگه، اینجوری هم دیگه توجیهاتش تو کتاب درسیش هم آمده، درسته. هیچی از دوم نظری یادش نمونه، یه دختر 16 ساله ولی این یادش میمونه حسابی. نمیشه با ان الله جمیل یحب الجمال تکلیف همه آیات مربوط به حجاب و مربوط به پوشش زینت زن و امثال این چیزا رو، نمیشه اینها رو به این ترتیب ما تکلیفش رو یه سره کنیم. نمیتونیم با این روایات خیلی چیزای دیگه که جز مسلمات دینه بذاریم کنار. خلاصه در این شریعت بنابر این بوده و هست که حقایق را به صورت پراکنده بیان بکنن، گاهی این زاویهش رو بیان میکنن، گاهی اون زاویهش، گاهی این تیکش، گاهی اون تیکش. اگه شما بخوای همش رو ببینی شبیه نقشه های میمونه که این مهندس ها میکشن. اون وقتا که ما میرفتیم دانشگاه، عرضم به حضورتون که نقشه مهندسی هم واحدش رو اون وقتا پاس کردیم، یه قطعه میذاشتن بله از این زاویه، از اون زاویه، از اون زاویه. وقت شما باید چیکار کنی؟ ترکیب اینا رو ببینی تا بتونی بگی این قطعه که اینجاست چجوریه، بله با یه دونش میتونی بفهمی؟ بله تشخیص نمی. باید اینو بذاری از این نما، از اون نما، از اون نما ترکیبش که بکنی وقت درست در میاد. تازه خود ترکیب کردنش هم بله روش داره، بله همینجوری اگه بود که واحد درس، اگه عادی بود که واحد درسی نمیشد. یکی از کارهایی که توی روش طلبگی وجود داره همینه که وقتی شما ترکیب آیات و روایات رو میخوای بکنی چجوری نار بریزی کنار هم که آش شل قلم کار در نیاد، آخرش یه جوری نشه که یه بخشی از مطلب رو شما جا بمونی. روش داره و خود اون روش هم باید اثبات بشه. اگر این مقدمات رو بدانیم حالا بیم سراغ این رو. لا تخسروا اولادکم، حالا بر فرض که روایت باشه دیگه، از این وقت کلمه روایت گفتیم شما روایت مفروض معنا کنید که وقت نه اینکه آن وسطاش هم تو پس گرفتی به امیر رو این دارین نسبت میدی. بر فرض اینکه این بیان آمده باشه لا تخسروا اولادکم الا تعدیب کن فانهم مخلوقون لزمان غیر زمان کن. بر فرض که این آمده باشه حالا ببینیم معناش چیه. آیا معناش اینه که ما باید برای هر جور شما ادب شدیم بچه هاتون برخلاف او بشن؟ خب من از آیته هایی میپرسم. قدیمی ها به شما گفتن دروغ نگین، رسته پدر مادرتون، شما لطف کنید غیر از این آزاده بوده بارو تعدیب کنید، بگید چی بابا جون زمان دروغ نگفتن گذشت، الان اگر بله پدرت در فنه ها مخلوقون علی زمان غیر زمان نیست. مال مردم خوردن چیه؟ خوب نیست. قبلن ها اینجوری میگفتن، البته این روایت خودش منسوخ شده، قبول ندنی آجا مدتیست. بله آره بعضی ها که میخورن بیچاره ها از زمان جا موندن، الا قانون اینه که اینا خلصه یه جور دیگه ای بشه. گفتن امانت دار باشید، بچه هاتون رو به غیر تعدیب کن، بله خیانت در امانت کن، شما رو خیلی مؤدب بارا بردن، ادب و اولاد کن به غیر تعدیب کن، بچه ها رو یه جور دیگه بار بیارید، دیگه نزاکت در کلام نداشته باشن. میشه اینجوری معنی کرد؟ بله بگیم امیرالمومنین فرموده فانه هم مخلوقون لزمان غیر زمان، میشه اینطوری معنی کن. پس اگر این چنین باشه اون وقت بعد چیه؟ تو هر دوره‌ای باید هر کی یه جور تعدی کن، یعنی یه دوره راستگویی خوب باشه، بعدی ها بخوان به این روایت عمل کنن و دروغگو تربیت کنن، این دروغگو ها باید بچه هاشون رو راست کن. همینجوری تاریخ راه میشه، درسته؟ راست دروغ، راست دروغ، همینجوری میره جلو. خیانت امانت، امانت خیانت، همینجوری میره جلو. منظور امیرالمومنین اینجوری بوده. میشه بگیم حضرت مرادشون این بوده یا نه؟ نمیشه اینطوری معنی کرد. بین للمصلین، باور به حال نمازگزاران، پدر نمازگزاران در میارن. ویل اسم چاهیه تو جهنم، اونم کجا؟ ویل فعال معنیش وای نیست، وایی که جاش کجاست؟ جاش هم معین کنه، آدرس دادن، گفتن جاش جهنم هفت طبقه داره، اون طبقه هفتمش که هرچی میاد از بالا به پایین شدت عذاب بیشتر میشه، طبقه هفتمش که اون آخریاش میشه از بالا میشبارن، برعکس توی ماهاست که ما طبقه پایین شماره یک میزنیم میریم بالا، خدا بالا شماره اومده پایین. درست؟ بخوایم حساب کنیم منهای هفت میشه در حقیقت اینجوری داری بریم پایین. از اینجا که میریم پایین منهای یک، منهای دو تا منهای هفت، تازه اون منهای هفت خودش یه داستانیه، یه دره توش داره که این دره عذابی و آتشی داری که از شدت عذاب و از بوی بد او طبقه هفتمیام، یعنی اون طبقه زیرزیریه، همین این به خدا شکایت میکنه و هر طبقه یا طبقه پایینتر شکایت میکنه. شما دیگه ببینید اون چیه. اونجا تو این دره یه چاهی وجود داره کف این دره که این چاه از شدت بوی تعفنه، این که این دره از شدت بوی تعفنه این چاه به خدا پناه میبره. این چاه اسمش ویله. بین ویل للمصلین، هر کی نماز بخونه جاش اینجاست. طبقه اولم که هیچی، دوم نه، هفتم تو درم نه، میندازن تو این چا. میشه اینطوری معنی کرد؟ بله نمیشه. این همه آیات قرآن داری با ویلان للمصلین که نمیشه. ما نمیتونیم یه طوری معنی کنیم که همه اینا یه جور دیگه، همه اصول دین، فروع دین، مسلمات دین به گونه دیگری بشه. پس نمیتوان این حدیث را بر فرض حدیث بودنش این گونه معنی کنیم که هرچه که شما جز آداب خودتون داشتید نسل بعد را غیر از آن تربیت کنید. اینجوری نمیشه. مسلم منظور امیرالمومنین اگرم این جمله را فرموده این نیست، این نیست، چون دروغ هیچ وقت خوب نیست، خیانت هیچگاه خوب. امام سجاد علیه السلام در بحث خیانت فرمود که خدای متعال در چند چیز میان بر و فاجر، میان نیکوکار و غیر نیکوکار فرق نگذاشته. یکیش اداء امانت. بعد حضرت فرمود اگر قاتل پدرم با همون خنجری که سر مقدس پدرم رو برید او رو به من امانت بده، من خیانت نمی کنم، این امانت رو بر می گرد. خدا در امانت بین بر و فاجر فرق نگذاشت. توجه کردیم؟ حالا ما بگیم ادب و اولاد کن به غیر تعدیب کن، بچه هاتون یه جور دیگه بار بیارین، تو امانت خیانت کنن، میشه میگیم این غلطه. پس معنای درستش چیه؟ بعضی از این معنی درستش میگن آقا بله منظور این چیزهای خیلی بد بد که نیست، منظور اینه که اینقدر راجع به حجاب سخت نگیر خانم، دختر شما مادرتون شما رو چادری بار آورده، ادب و اولاد کن به غیر تعدیب کن. در همین حد که من تو رو سکر یه خودم تو ماش بیرون بشه فکر کردی حالا دنیا آخر میشه، زمان جور دیگه است دیگه. درست شد. حجاب در مورد موسیقی و نام دیگه خیلی سخت نگیرید، و این نام مخلوقون زمان و غیر زمانه کن. یعنی بعضی هم یعنی چما میکنن چند تا چیز که مطابق میل خودشونه اینا رو جدا میکنن، واسه اینا این روایت رو میخونن. درسته، ولی این چیزی که میخوان این روایت رو میخونن، آیا میشه اینطوری معنی کرد روایت رو؟ بله؟ میشه یا نه؟ سوال ما از جنی افراد اینه که به چه دلیل اینا را بقیه حسابشون جدا میکنی؟ اگر ادب و اولادکم به غیر تأدیبکم فرموده یه جوری غیر از ادب خودتون بار بیارید اینا رو شامل میشه، چرا دروغگویی و راستگویی و امانتداری و به نوامیس مردم احترام گذاشتن و بقیه چیزا رو چرا نمیگی؟ نمیشه آدم طبق هوای نفسش عمل کنه، طبق هوای نفسش معنا کنه روایتو. شبیه این حالا کم کم مقدماتش فراهم میشه بعد ماه سفر توی جریان عید الزهرا، بعضی میخوان بعضی از محرمات خاص رو فقط انجام بدن، یعنی آقا رفع القلمه. رفع القلم خب، رفع القلم یعنی چی آقا؟ یعنی دیگه قلم تکلیف برداشته شده. خب اگه قلم تکلیف برداشته شده نهم ربیع، خب نماز هم نخون. خب دیگه نماز واجب نیست نهم ربیع. نهم ربیع مشروب خوری هم میشه که میشه آقا. این رفع القلم. دزدی ایرادی نداره، یه روز در سال رفع القلمه، من جیب شما رو بزنم میشه. تهمت، بهتان، نمیدونم دروغ، غیبت، شرک به خدا، اصلا کلن بخوایم بزنیم زیر سلکات همه چی به قول ورزی ها میشه؟ جایز نیست. میگن آخو اونا دیگه نه، ولی رفع القلم یعنی این که حالا چیزایی که ما میگیم. سوال اینه که چرا این چیزایی که شما میگی فقط مصداق رفع القلم میکنی و بقیه چیزا هم مصداق هست؟ من نمیخوام بگم رفع القلم نیست، معنی درست بکنیم. معنی درستی پیدا نکردیم. میگم آقا گوینده این سخن اگر امام معصوم هست خودش بهتر میدونه که معنی کلامش چیه، ما نتونستیم بفهمیم. بله؟ هیچ مشکلی هم نداره دیگه. مسئله بالاتر و مهمتر از حروف مقطعی که نمیشه که ما هیچ چیز نفهمیدیم، اینو جزء دین دانستیم و منکرش هم نشد. نمیگیم چون نفهمیدیم جزء دین نیست. خب اما حالا معنی این روایت اگر روایت بشه چیه؟ فردا شب عرض کنم، مجبورم فردا شب یه خلاصه از آنچه که گفتم و تکرار کنم تا بعد ببینیم ما معنی این حدیث رو اگر باشد حدیث چه بگیم. بعد یه سوال مهمی رو طرح کنم تحت این عنوان که آیا میشه با این روایت یه سوال مهمی رو طرح کرد و یا اثبات کرد که احکام در طی زمان تغییر میکنه و فقها فتواشون چرا در طی زمان، چرا در طول تاریخ تغییر کرده؟ آیا میشه به این استناد این روایت اینو گفت؟ بحثی که شاید خیلی بتواند در یه زمینه هایی برای عزیزان مفید باشد. انشاءالله فردا شب اگر عمری و توفیقی بود به عرض عزیزان برسانم. صلی الله علیک یا ابا صلی الله علیک یا ابا صلی الله علیک یا ابا کربلا حوادث خیلی جانسوزی داشت. هر حادثه یه ویژگی مخصوص به خودش داشته که او رو نسبت به سایر حوادث از اون جهت ممتاز کرده. در کربلا هیچ حادثه‌ای نبود، هیچ داغی نبود بر امام حسین که وقتی وارد شده باشد سید الشهدا علیه السلام تو اون حادثه خودشو تسلیت بده، میگریست با صدای بلند، حتی
گریه های او به گونه ای بود که دشمن حتی می ایستاد و حضرت رو در میان می نگریست که حضرت چگونه داره گریه میکنه. اما امام حسین خودش رو تسلیت نمیداد. هیچ حادثه ای هم نبود که از عالم غیب حضرت رو تسلیت بدهد. یک حادثه بود که امام حسین هم خود خیشتن رو تسلیت داد، هم از آدم بالا حضرت رو تسلیت دادن. و او حادثه ای بود که این شیر خارش رو دست خود رو گرفت. لم ترحمونی فرحمو هادت اما ترمونه کیفه تدبا تشم. اگر به من رحم نمی کنید این شیرخوار رحم کنید. آیا نمی بینید چگونه از شدت تشنگی دهان خودش رو باز و بسته می کنه؟ و این اما و یو خاطبه محلو سخن آقا و اون نانجیبها به پایان نرسیده بود که ناگهان حضرت ببیندی بچه به جنبش شدیدی آمده، نگاه کند ببیند تیر زجابه بر گلوی عدی نشسته. دست خودش مقداری از این خونه ها رو به آسمان می پاشید، مقداری از این خونه ها رو به قنداقه این تفت، بخشی از این خونه ها رو هم به محاسن خودش می مانید. اینجا بود که حضرت خودش را تسلیت داد، عرضداش حفن ما نزده بیانهو به این الله. خدایا چون تو می بینی این مصیبت بر من قابل تحمله. از عالم بالا هم ندا آمد دعه یا حسین فإن له مرزا فی الجنه. حسین جان شیرخوار تو به ما واگذار کن، ما برای او در بهشت جایی قرار